أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در تشخیص مدعی و منکر به اینجا رسید که عرض کردیم ما ولو در گذشته اشکال می کردیم به این مبنای مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر و استاد که المدعی من خالف قوله الحجة الشرعية من امارة او اصل عملی، ولیکن فکر کردیم دیدیم اشکال ما وارد نیست و در بست فرمایش این بزرگان رو میپذیریم، هم به لحاظ این که ملاک در تشخیص مدعی از منکر مسبب الدعوا هست، ببخشید مرجع الدعوا هست و غرض الدعوا هست نه مسبب الدعوا، که این رو بحث کردیم، و هم به لحاظ این که مدعی کسی است که قولش مخالف حجته. اختلافم عرف و شرع در مفهوم مدعی ندارند، بلکه در مصداق که حجت چیست اختلاف هست، و ما معتقدیم در عرف متشرعی وقتی میبینند شارع برای حال شک یک حجتی رو تعیین کرده است به عنوان اماره یا به عنوان اصل عملی، مجرای طبیعی و حال طبیعی را در مرتبه ظاهر مفاد همون اماره یا اصل می دانند و مدعی را کسی می دانند که برخلاف اون مجرای طبیعی که مفاد اماره یا اصل هست سخن می گوید. اساساً این که حضرت امام فرمودند که ما کاری به حجت شرعیه نداریم، مدعی کسی است که اندل اغلا ملزم به اثبات است ولو شرعاً قولش مطابق با حجت است، یا اون چرا که مرحوم حاج شیخ مرتضای حائری رضوان الله علیه می فرمود که مدعی کسی است که قولش مخالف حجت اغلائیه هست، هر چند موافق حجت شرعیه باشد به نظر ناتمام میاد، چون این حجت اغلائیه یا مردوعه هست یا ممزات است. اگر ممزات است که حجت شرعیه می شود، اگر مردوعه هست و شارع در مقابل اون حجت اغلائیه مردوعه یک حجت دیگری را برای ما در حال شک در نظر گرفته، به جوری که مدعا علیه در حال شک باید بپذیرد طبق اون حجت شرعیه حرف مدعی را، چون قولش موافق حجت شرعیه است، خب بعید است عرفاً و ارتکازاً که در حال شک مدعا علی مجبور است شرعاً بپذیرد حرف مدعی را، در این حال بگوییم مدعی ملزم به اثبات است. خب مدعی حرفش مطابق با همون حکم ظاهری است که مدعا علیه باید عمل کند. منتها ما یک شواهدی داشتیم، این شواهد باعث می شد قبول نکنیم که المدعی من خالف قوله الحجة المعتبرة للشاک. اون شواهد رو حساب کردیم، دیدیم همه اونها قابل جوابه. دو شاهد رو دیروز عرض کردیم. شاهد اول این بود که بایع می گفت من اسقاط کردم خیار قبل را در هنگام عقد، مشتری می گفت نه خیر اسقاط نکردی. ما می گفتیم همه قبول دارند که بایع مدعی است، ولیکن طبق برخی از انظار قول بایع موافق اصل است. چرا؟ برای اینکه اگر گفتیم خیار قبل ناشی از شرط ارتکازی است، معنای شرط ارتکازی این است که ظهور بیع مثلا لو لم تکن قرینتون علی خلاف، در این است که بایع و مشتری شرط می کنند خیار قبل را. این معنای شرط ارتکازی است، ظهور عقد. لولا القرینة علی الخلاف در شرط متبایعین است خیار قبل را. خب ما می گفتیم طبق صناعت اصولیه نمی شود استصحاب کرد عدم قرینه برخلاف را برای اثبات ظهور فعلی عقد در شرط خیار قبل. این اصل مثبت است. پس استصحاب می کنیم عدم اشتراط خیار قبل را، و قول بایع که مدعی است اسقاط کردیم خیار قبل را در عقد، یعنی کاری کردیم تا شرط خیار قبل محقق نشود، قول او موافق اصل است. خب پس این رو شاهد می گرفتیم که مدعی عرفاً با این که بایع است، ولیکن قولش موافق اصل عدم اشتراط خیار قبل است. جواب این است که اولاً ما این مبنا رو قبول نداریم، مستند خیار قبل شرط ارتکازی تنها نیست، حق عقلایی است خیار قبل. حق عقلایی موضوعه البیع مع عدم شرط سقوط خیار القبل، البیع وجدانی عدم اشتراط سقوط خیار القبل بالاستصحاب فیثبت حق خیار القبل. ثانیاً ما در عقود به این نتیجه رسیدیم که عقلا اگر شک بکنند در این که ظهور عقد مبتلا بوده به یک قرینه صارفه و مانعه، مبتلا بوده به یک قرینه برخلاف اون ظهور اطلاقی یا نه، بنا میگذارن بر عدم قرینه صارفه. حتی اگر بحث اصل عملی باشد برای خود این متبایعین، خود اینها اگر شک بکنند بعدن که آیا بایع گفت به شرط اسقاط خیار قبل یا نگفت، ظهور عقد در شرط خیار قبل است. مگر قرینه متصله برخلاف داشته باشیم، بناء عقلا بر این است که تا احراز نکنند قرینه متصله صارفه را برخلاف، در عقود اصل عملی عقلایی بنا بر عدم قرینه صارف است. این طور نیست که ما بگیم در مقام اصل عملی عقلا این اصل عدم قرینه را جاری نمی کنند، فقط در باب مدعی و منکر این را می گویند. این خلاف مرتکز عقلا. این اصل عدم القرینه در باب عقود یک اصل عقلایی است، مردوع هم نیست. ما به عنوان یک اصل شرعی ممزامی، به عنوان یک اصل عقلایی مورد امضا میپذیریم. شاهد دوم هم روشن شد حکمش. شاهد دوم این بود که مرد میگوید من گفتم که حق تمکین دارم در مدت عقد قبل از زفاف. زن میگوید نگفتی، ما میگفتیم استصحاب عدم قرینه توسط مرد بر این که من حق تمکین دارم اصل مثبت است. توضیح رو دیروز دادیم، ثابت نمی کند که شرط شد سقوط حق التمکین. اصل این است که مرد نگفت که من این شرط سقوط حق التمکین را قبول ندارم. مرد نگفت، پس شرط شد سقوط حق التمکین. این میشه اصل مثبت؟ اثر شرعی آن نیست. و لذا میگفتیم باید طبق اصل شرعی بگوییم این مرد حق تمکین دارد، چون هر زوجی حق تمکین دارد، مگر شرط بشود عدم حق تمکین. و ما شک داریم که شرط شد حق عدم، شرط شد عدم حق تمکین. اصل این است که عدم حق تمکین شرط نشد، فیثبت للزوج حق التمکین. اینجور میگفتیم. بعد میگفتیم ببینید اصل شرعی موافق با زوج است، اثبات می کند زوج حق تمکین دارد، چون استصحاب میگه شرط عدم حق تمکین نشد، شرط نشد که مرد حق تمکین ندارد، در حالی که به هر عرفی بگی میگه که این مرد مدعیه، قولش موافق اصل شرعیست ولی مدعیست. تو ادعا میکنی در هنگام عقد گفتی که من در مدت عقد بستگی میخواهم مثل زن و مردهایی که سالها با هم زندگی میکنند باشیم. ثابت کن که گفتی. میگفتیم مدعی رجل است با اینکه قولش موافق اصل شرعی است. حالا عرض ما همینه که نه، بناء عقلا در موارد شک در قرینه صارفه در عقود بر عدم قرینه صارفه است. مرد داره ادعای قرینه صارفه میکنه و الا ظهور عقد نکاح در محیط ما در این است که شرط می کنند عدم حق تمکین را قبل از زفاف. ظهورش اینه. مرد ادعا می کنه قرینه برخلاف را، عقلا میگن شک در قرینه برخلاف بکنیم بنابر عدم میگذاریم در عقود. ولذا اگر خود این زن و مرد هم شک می کردن، زن می گفت شاید این مرد راست بگوید، اینطور نبود که مقتضای اصل شرعی این باشد که تمکین کند از این مرد، با اینکه لازمه این که اصل شرعی موافق حرف مرد است این است که بگیم اگر زن شک بکند در صدق این مرد، اصل شرعی اجرا می کند که او حق تمکین دارد، چون هر مردی حق تمکین دارد مگر شرط بشود عدم آن. بعد گفته می شد که اصلم عدم این شرط است، شرط انتفاع حق تمکین نمی دونیم شد یا نشد از عدم این شرط است. خب این خلاف وجدانه که اندشک ملزم باشه این زن تمکین بکنه. میگه بابا تو داری ادعا میکنی که گفتی در عقد، من یادم نیست، تا اثبات نکنی که تو گفتی من حق تمکین دارم قبل از زفاف، من ملزم نیستم که تمکین به تو بکنم. این عرفی نیست که ما بگیم اندشک این زن ملزم تمکین بکنه ولی در دادگاه با این که قول مرد مسموع بود در حال شک، در دادگاه به او میگن تو ملزم به اثباتی، این خلاف متفاهم عرفی. پس چرا کشف نکنیم که یک اصل عقلایی غیر مردوع داریم در عقود که در شک در قرینه صارفه ظهور عقد بنا میگذارند بر عدم قرینه صارفه؟ حالا اجازه بدی. شاهد سوم که ما مطرح می کردیم برای این که بگیم مدعی گاهی قولش موافقه اصل است ولیکن در این حال مدعی است به نظر عرف، این بود که مرد، ببخشید دیگر مرد و زن خصوصیت ندارد، بایع میگوید من برای خودم یک ماه حق خیار جعل کردم، مشتری میگوید نه برای خودت حق خیار جعل نکردی. ما میگفتیم به هر عرفی که بگی میگه بایع مدعی است، بایع مدعی است، او مدعی خیار است، در حالی که طبق مسلک کسانی که میگویند خیار تضییق ملکیت است. پس این بایع میگوید ما ملکیت مطلق جعل نکردیم، ملکیت مطلقه لما بعد الفصل، مشتری میگوید نخیر ما ملکیت مطلقه جعل کردیم. ما میگفتیم طبق این مبنا که آی خویی هم قائله، قول این بایع مدعی خیار موافق اصل شرعی است، اصل عدم جعل ملکیت مطلقه است، ولی عرف این رو نمیپذیرد و او را مدعی میداند. شاهدی می گرفتیم برای این که مدعی قولش موافق اصل شرعی است ولیکن عرف او رو مدعی می داند و ملزم به اثبات. این شاهد هم درست نیست. اولا مبنا درست نیست. چرا یک مبنای نادرست یا مشکوک رو می آییم و به عنوان شاهد برای بحث مدعی و منکر مطرح میکنی؟ مبنای صحیح این است که خیار تزییق ملکیت نیست، جعل حق مستقل است، در کنار جعل ملکیت مطلقه شرط خیار یعنی جعل ولایت و سلطنت برای الغاء آن. شک میکنیم وایه میگه ما جعل ملکیت مطلقه کردیم ولی من برای خودم سلطنت بر الغا قرار دادم. مشتری میگه نه خیر همچو چیزی نیست. خب اصل شرعی هم میگه جعل سلطنت بر الغا وایه برای خودش قرار نداد. پس استصحاب نفی خیار میکنه. ثانیاً عرض کردم بحث در قرینه صارفه از ظهور عقد است. بایه ادعا میکنه قرینه صارفه را میگه گفتم بعتو که به شرط الخیار الى شهر. مشتری میگه نه این قرینه صارفه نبود، گفتی بعتو که. و ما الان گفتیم که بناء عقلا در باب عقود در موارد شک در قرینه صارفه از ظهور عقد بر عدم این قرینه است. ما لم یثبت القرینه الصارفه به حجت معتبره. پس این شاهد سوم هم درست نشد. شاهد چهارم، مرحوم آی خویی در باب مضاربه میگه اگر اختلاف کنن عامل و مالک، عامل میگه به من گفتی اتجر به مالی، قید نزدی که ولا تتجر مع زیدن، با مالک میگه برعکس قید زدم گفتم اتجر به مالی ولا تتجر مع زیدن. آی خوی فرموده که صاحب عروه گفته مالک مدعی تقیید است و باید اثبات کند. او میگوید من گفتم این قید زائد را که ولا تتجر مع زیدن، او مدعی است. مرحوم آی خوی فرموده خب صاحب عروه اشتباه کرده، استصحاب عدم تقیید که اثبات اطلاق نمی کند. برعکس شک می کنیم آیا این عامل معزوم بود در تجارت با زید یا نه، اصل عدم اذن اوس در تجارت با زید، قول عامل مخالف اصله. ولذا عامل مدعی است. ما میگفتیم از نظر عرفی حق با صاحب عروه است که مالک مدعی است، ولو اصل شرعی موافق با اوست. حرف عامل خلاف اصل شرعی است کما ذکره سید الخویی، که اصل عدم اذن در تجارت با زید است و لذا حرف عامل خلاف اصل شرعی است. ولی عرف مالک رو مدعی میداند، او را ملزم میداند به اثبات. اثبات کن که گفتی ولا تتجر مع زید. برای اینکه قبول دارن طرفین که بند اول این بود که مشتری این عامل معزون است در هر تجارتی، بند دوم مورد اختلاف است که این بود که نباید با زید تجارت کنن یا نه، بند دوم وجود نداشت مثلا. چرا؟ داره ظهور اطلاقی عقد حرف عامل رو تایید میکنه. ما حالا میگیم نخیر، اصل شرعی هم موافق قول عامله. چرا؟ برای که در عقد مضاربه شک میکنیم آیا قرینه صارفه بود که ظهور عموم یا اطلاق اتجر مع کل احدن را بگیرد یا نبود. بعید نیست بناء عقلا بر این است که با شک در قرینه و مخصص متصل در عقود بناء بر عدم آن بگذارد. این چه معنایی دارد ما ادعا کنیم که عرف مالک و مدعی میدونه ولیکن عند شک قول این مالک موافق اصل شرعی است، قول مالک با اینکه مدعی است ولیکن موافق اصل شرعی است. و اگر موافق اصل شرعی است و قول عامل مخالف اصل شرعی است، پس حق با این خوییه که عامل مدعی است، قوله مخالف للاصل. اگر ما مطمئن باشیم کما این که بعید نیست که عرف مالک را مدعی میبیند، پس ما بگوییم که اینجا اصل عقلایی غیر مردو هم میگوید مالک که مدعی است قولش مخالف اصل عقلایی است، اصل عقلایی عدم تقیید. اگر اطمینان داریم کما لایب بود که مالک که مدعی تقیید است مدعی است و یطالب بالبینه، و عامل که منکر تقیید است منکر است و یطالب بالیمین، اگر به این مطلب مطمئنیم، پس بیاییم به ارتکاز عرفی تفکیک نکنیم، قبول کنیم که اصل عقلایی ممضا هم مطابق با قول عامله، نه صرفا عامل منکر است و مالک مدعی است ولو مالک قولش موافق اصله. چجور مالک قولش موافق اصله در این حال مدعی و ملزم به اثبات حرفشه؟ این از نظر عرفی به نظر میرسه که اصل عقلایی را ما اصل ادب قرینه بر تقیید میدانیم. در عقود اگر شک بکنیم که اطلاق داشت یا تقیید بود، از عدم قرینه متصله بر تقیید هست در عقود و ما این اصل رو به نظرمون عقلا در موارد شک هم اجرا می کنن، پس این شاهد هم تمام نیست. آخرین شاهدی که مطرح میشه اینه که یک شخصی آمد گفت به من تو گفتی کار بکن پس مزدمو بده. شخصی که گفته بود کار بکن گفت بله گفتم کار بکن، اما گفتم مجانن. پس عامل میگه گفتم کار بکن برای من مجانن، عامل میگه نگفتی مجانن. آی خویی راحته، میگه قول عامر مطابق اصل است و لذا قول عامل که میگه تو به من اجرت بده کاری، چون خلاف استصحاب عدم اشتغال ذمه عامر هست به اجرت المثل، استصحاب میگه ذمه عامر به اجرت المثل بدهکار نیست، قول عامل مخالف این استصحابه و لذا عامل مدعی است. اون کارگر مدعی است، مدعی بدهکاری اون کارفرماست، اون عامر است به اجرت المثل. ما تو ذهنمون این خلاف مرتکز میومد، گفتیم عرفاً شما کارگری که میگیرید میارید ممکنه به او گفته باشید مجانی، ممکنه فامیل دوره یا بالاخره احتمال مجانیت در موردش هست، ولی تا ثابت نکنید مجانیت را، عقلا شما رو که مدعی مجانیت هستی مدعی میدونن، میگن تو باید بیانه بیاری، مدرک بیاری که به طرف گفتی کار بکن مجانی. اصل در عمل افراد دیگر این است که مجانی نیست. ما اینجور میگفتیم، یه اصل عقلایی ادعا میکردیم. یا فرض کنید شما در خانه نشستی، آخرش صاحبخونه میگه اجرت بده، شما میگی نه من گفتم پول ندارم مجانی میشینم. آقای خویی فرموده که اون صاحبخونه بدبخت باید بره بیانه بیاره بر این که شما به اجرتن در این خونه نشستی، و انا شما قسم میخوری که من بدهکار به اجرت نیستم، چون قول شما موافق استصحاب عدم اشتغال ذمه به اجرته. ما میگفتیم خب این خلاف مرتکز عقلاییه. وقت بعد منشأ میشد بگیم خب بر فرض کلام آقای خویی درست باشه که استصحاب به عدم اشتغال ذمه به اجرت موافق با حرف کارفرماست در مثال اول، و موافق با حرف اون ساکن فلبیت در مثال دوم، ولی عرفاً کارفرما که مدعی مجانیت ملزم به اثباته، ساکن فلبیت که مدعی مجانیت ملزم به اثباته. به نظر میاد این شاهدمونم درست نیست. چرا قبول نکنیم که یک اصل عقلایی هست در موردی که شخصی امر میکنه به یک عمل و دیگری به خاطر امر او عمل میکنند، اندشک است بر عدم مجانیت است. اگه خود این عامر هم شک کرد، عامر گفت یادم نیست گفتم اعمل مجانن یا گفتم اعمل، کارگرم میگه شما گفتی یادم نیست، منم از یادم رفت، منم دیگه یادم نیست. خب طبق اصل شرعی ما اگه فرمایش آقای خویی رو حساب کنیم از عدم استحقاق اجرته، ولی بعید نیست اندل اغلا یک اصلی باشه غیر مردو که اصل امر به عمل مهرز، قیام قرینه بر مجانیت مشکوک، و ممکنه لا یبعد بگیم اصل عدم قرینه بر مجانیت. انتفاع از ملک غیر عند العقلا اصل بر اجرت، مگر مجانیتش ثابت بشه؟ بابا این گفت در خانه شما بنشینم مجانن، یا گفت در خانه شما بنشینم. بابا ظهور این که کسی اذن میده در خانه من بشین یعنی به اجرتن. اجازه بدید بابا، همه جا که بحث اطلاق و تغییر نیست، ما اطلاق و تغییر گفتیم تا آخرش بگید اطلاق و تغییر. ما در این شاهد اخیر اصالت و عدم المجان جاری کردیم اندل اغلا، میگیم یک اصل اغلایی هست، اگر کسی امر کند به عمل و دیگری به خاطر او عمل کند، تا ثابت نشه که گفته بود مجانی انجام بده این کار را برای من، طرف میتونه مطالبه اجرت بکنه. میگه آقای کارفرما به من گفتی بیام خونت رو نقاشی کنم، اومدم کردم به امید اجرت، شما میگی بهت گفتم قربتن الالله، من یادم نیست بینی و بین الله یادم نیست، شما چی میگید اینجا؟ میگید خب یادت نیست استصحاب بکن عدم اشتغال ذمه این کارفرما را به اجرت. ما میگیم این بعید نیست خلاف اصل عقلایی باشه، اصل عدم مجانیت. اذن شاهدش اینه که تو قانونم اومده که اصل در عمل عدم مجانیت است. شاید همین قانون به عنوان کشف از ارتکاز عرفی هم به عنوان معید باشد. پس این شواهدی که ذکر شد هیچ کدام به حدی نبود که ما بگیم المدعی من کان ملزمن بالاثبات و ان کان قوله موافقا للاصل الشرعی. هیچ کدام از این شاهدها ما رو به این نتیجه نمیرسونه و لذا مقتضای ارتکاز عرفین مدعی کسی است که قولش مخالف جریان طبیعی ظاهری است، یعنی قولش مخالف اصل ظاهری است. حالا اصل ظاهری رو بیدین ها اگر یک چیزی بدونن، متدین ها باید برن سراغ اون بیدین ها، یا متدین ها میگن پیامبر ما فرمود اصل شرعی این است. پس اصل شرعی طبق نظر اسلام این است، نه اونی که عرف میگوید. خب اگر عرف میگوید شارع رد نکند میشود شرعی، ولی اگر عرف بگوید شارع رد کند، باز بگیم عرف در تشخیص مدعی و منکر، عرف متشرعی باز اصل شرعی را کنار میزند، میرود سراغ همون اصل عقلایی مردوع. این فرض اینه، ما بعید نمیدونیم یک اصل عقلایی است رد هم نشده است، عدم رد کاشف امضا هست. فوقش اگر این عرائض ما رو نپذیرید، خب ما در این گونه موارد مثل آی خویی محش میکنیم، میگیم مثلا مدعی همونیست که آی خویی گفت من خالف قوله الاصل الشرعی، و این آقای عامل مدعی است. عامل که میگه من مستحق قدرت المثل مدعی ام، این طور نیست که. خب اگر واقعا میپذیرید عرف کارفرما را مدعی مجانیت میبیند، معنیش اینه که عرف یه اصلی رو قائله، اصل عدم مجانیت. آخه این درست نیست ما بگیم عرف این آقای کارفرما را مدعی میداند و او را ملزم به اثبات میداند، ولی تا این عامل شک کرد گفت شاید تو راست بگویی باید حرف این مدعی را بپذیرد. این هم خلاف مرتکز آخه که مدعی یک حرفی میزند که تا مدعا علی شک کرد باید به مدعی بگه من مجبورم حرف تو را قبول کنم طبق اصل، چون قول تو موافق اصل است. این حرف هم خلاف مرتکزه. ارتکاز اینه که مدعی کسی است که تا اثبات نکنه مدعا علی لازم نیست گوش به حرفش بده، نه فقط تو باب قضا. مدعی کسیه که تا حرفشو اثبات نکنه مدعا علی ولو شاکه لازم نیست گوش به حرف اون مدعی بده. این متفاهم عرفی از مدعی. پس ما باید ببینیم این مدعا علی اگر شاک بود آیا باید گوش به حرف این آقا میداد یا نباید گوش به حرف این آقا میداد. جایی ما اون طرف مقابل رو مدعی میدونیم که مدعا علی اگر شاک بود لازم نبود گوش به حرف اون مدعی بده. ما میگیم مفهوم عرفی مدعی اینه. و انصافا این تعریفی که حضرت امام و آیه حائری کردن مدعی من کان قوله مخالفا للحجت العقلائیه من کان ملزما بالاثبات عقلاء، اینها حد مشخصی ندارد، ضابط مشخصی ندارد، مخصوصا من کان ملزما بالاثبات عقلاء که بیدر و پیکر هست، نه به حجت کار داریم نه به چیز دیگر. هر کس که ملزمه به اثبات از اقلان، خب کی ملزمه به اثبات اقلان؟ تعریفی نداریم. یا این منکان قوله مخالفن للحجت الاغلائیه، حجت الاغلائیه ممزاته یا مردوه؟ اگه ممزاتی که میشه شرعیه، اگه مردو است یعنی شارع گفته این حجت الاغلائیه درست نیست. آیا ارتکاز متشرعی میپذیرد که حجت الاغلائی که شارع گفته درست نیست ما اون رو معیار مدعی قرار بدیم؟ پس به نظر ما برخلاف اون چی که قبلن می گفتیم، که می گفتیم ملاک در تشخیص مدعی و منکر ولو غرض و دعواست، ولیکن مدعی کسیست که قولش ملزم به کسیست که ملزم به اثبات قولش هست در دادگاه، ولو اصل شرعی موافق حرف او باشد. فکر کردیم دیدیم نه، مدعی کسی است که قولش مخالف حجت شرعی است و این شواهد هم هر کدام یک مشکل خاصه به خودش رو داشت. اما اینی هم که آقای سیستانی فرموده که مخالف ظاهر حال و عادت اگر بود او میشه مدعی ولو اصل شرعی مؤید او باشد، اینم به نظر ما عرفیت نداره. ما مثال می‌زدیم، می‌گفتیم که یک آقایی آمده میگه که من خونه نیمه کاره شما که داری می‌سازید رفتم اونجا نقاشی کردم، شما به من گفتی 30 روز رفتم اونجا نقاشی کردم پولشو بده. شما میگی آقا من نگفتم. کی بهت گفته؟ من نمیدونم. خودت رفتی به طمع این که از من پول بگیری بیکاری این یک ماهت رو جبران کنی؟ من نمیدونم. خب آیا اینجا از نظر عرف مدعی کیست؟ مدعی همون کارگری که ادعا میکنه به طلب شما رفته کار کرده. و اینکه ظاهر حال و عادت اینه، آدم نمیره بدون تقاضای صاحب خونه کاری انجام بده برای ظاهر حال و عادت اینه که اون نقاش به طلب شما این کارو کرده، ولو اطمینان آور نیست، ظاهر معتبر نیست، اما ظاهر حال و عادت اینه دیگه. ولی در دادگاه این کارگر رو مدعی میدونن، میگن آقا ثابت کن که ایشون بهت گفته برو کار بکن. مگر یک ظهور معتبری باشه، مثلا خونه مسکونی اوس میشینه، خب ظاهر حالش اینه که خودش درو باز کرده، خودش به مرعا منظر خودش بودی رفتی نقاشی کردی. اما اگر نه، یه خونه نیمه کاره، ظاهر معتبری نیست که شما از اون نقاش خواستی کار بکنه، ولی ظاهر حال و عادت غیر معتبره اینه که معمولا کارگر بدون تقاضای کارفرما کاری رو انجام نمیده. انصاف اینه، هیچ عرفی نمیاد بگه پس چون حرف این کارگر مطابق با ظاهر حال عادته او میشه منکر، شما صاحب خونه میشه مدعی، برو اثبات کن که من نگفتم. یا مثلا در بحث دخول به زوجه بگیم اگه جوونه این مرد، بعد از این که برد خونشون ظاهر حال اینه که دیگه دخولم شده، اما حالا اگه پیره مرد بود دیگه همچه ظاهر حالی نیست که در این چند روز دخول کرده، ظاهر حال پیره مرد اینه که حالا باید مدتها علاج بکنه تا ارسلات موفق به این کار بشه. یعنی این فرقها عرفیه، اختلاف بین زن و مرد جوان در دخول شد بعد از بردن این زن به خانه شوهر، بگیم قول این مرد خلاف ظاهره که میگه دخول نکردم. اگر این مرد پیر بود ظاهر حالی نداشت، نه اینکه ظاهر حالش عدم دخول بود، نه، ظاهر حال دخول نداشت. بگیم استصحاب عدم دخول جاریست، اینها اصلا ضابط من نیست و وجدان عرفی هم باش مساعد نیست، ولذا این مطلب رو هم ما دیگه نمیگیم. بله اگه ظاهر حال معتبر که در مقام شکم متخاصمه ملزم باشن بهش عمل کنن، او خوب، یک ظاهر حال معتبر که اگر خود این متعاملینم شک بکنن ملزم به عمل به این ظاهر حال باشن، او داخل در حجت آی سیستانی ظاهر حال غیر معتبر رو میگه که اصلا هیچ ضابط مندم نیست. آخه قاضی بیدر و پیکر به قیافه این مرد نگاه کنه بگه نه ظاهر حالت اینه که کاری از تو ساخته نیست، پس تو ادعای دخول میکنی خلاف ظاهر حاله. یک مرد دیگر رو ببینه بگه تو ظاهر حالت اینه که نه، اگر زنی را ببری و عرخی از سطر و حلال هم باشد دخول میکنی. پیر مرد با جوان فرق بکنه، نمیدونم جوان سر حال با جوان ضعیف و مریض فرق بکنه، اینها ما میگیم استصحاب عدم دخول اصل شرعی و تا ظاهر حال معتبری نباشد که دخول محقق شده، کسی که مدعی دخوله باید اثبات بکنه. پس ما این نظر رو انتخاب کردیم و بر اساس این نظر پیش میریم. المدعی و المنکر یلحظان به لحاظ غرض دعوا، و المدعی من خالف قوله الحجت الشرعیه. این تعریف ماست والحمد لله رب العالمین.